أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مسئله مورد بحث فرمودند يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائق و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سایر العقود، که درباره این دو فراز گفتگو شد. لكن تخلفه او تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سایر العقود. نعم، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفت في عهد الزوجين مثل كون الزوج باكره او كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه اوجب الخيار. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث شروط، خب، امور مختلف و متعددی را مطرح فرمودند. شرط ضمن العقد یا یتعلق به فعل و یا یتعلق به صفت و یا یتعلق به نتیجت، که سومی رو ازش می‌ذاریم شرط نتیجه. دو قسم اول لا شک فی صحته فی ضمن العقود به سبه و چیزهای دیگه. در مورد شرط نتیجه شیخ ابتدا تردیدی دارد و بالاخره میپذیرد که شرط نتیجه هم درست است و یترتب علیه الاثر. نتیجه ای که مشروع باشه، بله بله، خاص که اگه تخصیص بخوریم ببینید اونا میشه استثناءاتش. از حیث شرط لا مشکله، ولی نه مشروطی که بشه خود به خود حاصل بشه. طلاق نمیشه به دلیل خاص. به حالا در اینجا، حالا صحبت در تخلف، یه وقتی اتیان این شرط یمکن ولی مشروطون علیه انجام نمیدهد، یه وقتی نه شرط شد متعذر، نمیشود، امکان نداره، تعذر پیدا کرد. آیا اینا یوجب الخیار؟ تعذر یا تخلف در قسم سوم که شرط و نتیجه است لا یتصور، فرض نداره اصلا. اگر ضمن یک عقد بیع یا نکاح یا عقد دیگری شرط کرد که ان یکون فلان عبدتم ملک من، به محض اینکه این عقد تمام شد اون نتیجه حاصل میشه، اون عبد میشه ملک او. کاری دیگه باقی نمونده که کسی تخلف کند یا تعذر پیدا کنه. ولذا تخلف یا تعذر در قسم سوم فرض نداره، اما در قسم اول فرض این شرط کرده عهد الطرفین یا یک کاری را خارجاً عن العقد انجام بدن، غیر مقتضای عقد، غیر آثار خود عقد، یک کار دیگری را، اضافه را. مثلا به شرط ان تخیط لی ثوبی، لباسم رو بدوزی، کار خارج از عقد، اینو شرط کنی. دوختن لباس فعلون، این شرط الفعل. یه وقتی هم شرط صفته که این عقد به شرط اینکه زوجه یا زوج این خصوصیت را، این صفت را داشته باشه. در باب بی عبدی رو معامله میکنه به شرط اینکه این عبد کاتب باشه مثلا، و یا اسبی رو معامله میکنه به شرط اینکه چنین چنان خصوصیت رو داشته باشه. خب این ممکنه تخلف پیدا کنه، نداشته باشه این صفت را، این وضع درش نباشه، یا در شرط الفعل تخلف کند، اون فعل رو انجام ندهد. این دوتا، هر دو تخلف و تعذر درش فرض. در مورد شرط الفعل یجب علیه، حکم شرعی است، وجوب، بند قبلی که گفته شد، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، روایات خاصه در باب نکاح، اگر شرط کرد فلیفل لها به امر، فلیفل در روایت، ادله خاصه، روایات خاصه هم در باب نکاح. حالا حتی جایی که امیر المؤمنین به زوج بهش عرض کرد من این گونه شرط کردم، حضرت فرمود بد کاری کردی، شرط کردی که مسکن به ید زوجه باشه، امیرالمؤمنین فرمود بد کاری کردی، اما حالا که این شرطو کردی فلیف لها به، این شرطو عمل کنه. روایتی شیخ هم در شروط مکاسب بالمناسبه نقل کرده. اینجا این حکم میاد وجوب الوفا، اما این حکم در قسم دوم در شرط صفات نیست. صفتی رو شرط کرده بودن، حالا تبینه که این صفت را ندارد، چکارش کنن؟ نمیشه درش ایجاد کرد که، نیست این صفت. اینی که بگیم فلیفه به این صفت معنا نداره، موضوع نداره. این حکم باز بین این دو قسم تفاوت داره. در وجوب الوفا اونجا در قسم اول تصویر داره، اما در قسم دوم تصویر نداره. ولذا بیشتر شروط حول و حوش قسم اول مطرح شده که هر سه حکم درش میاد، هم صحت شرط، هم وجوب الوفا به عنوان یک حکم تکلیفی که یجب علی و عدم وفایش معصیتون، و هم میاد دنبالش این بحث که حالا اگر عمل نکرد معصیت کرد، نه به وجوب و تکلیف شرعی اهتمام نمی کنه، می شود به حاکم مراجعه کرد، او رو مجبورش کرد بر عمله به این شرط، و می تواند معامله رو فسخ کنه، بگه تو که عمل نمی کنی منم عمل نمی کنم، معامله رو فسخ کنه. هم می تونه اجبار کنه، هم میتونه فسخ کنه. حالا آیا بین این دو جهت ترتبی هم هست؟ اول اجبار، اگر نشد فسخ، یا از اول مخیرون بینهما؟ اینم باز شیخ بحثای طولانی دنبالش فرمودن، ما اینا فقط فشرده هایی رو اشاره میکنیم از اون بحث ها. میاد پس وجوب بله جواز الاجبار و یا حق الفسخ، بتونه فسخ کنه این معامله رو. این بحث اجبار در قسم دوم میاد، اما فسخ در قسم اول میاد، در قسم دوم اجبار نداره، اجبارش بر چی؟ ولی در این حال در قسم دوم که اگر صفتی رو شرط کرد و فاقد این صفت بود حق فسخ دارد، بله در این جهتش هم حتی در نکاح هم مسلمون که اگر شرطی را صفتی را در یکیشون شرط کرده، جمله ای رو که سابقا در یکی از مسائل گذشته داشتیم اونجا فرمودن رسما که اگر شرط بکند، اونجا اول لابلای بحث تدلیس بعد از این که فسخ بالعیوب المعینه تمام شد بحث تدلیس مطرح شد. تدلیس این که یک صفتی را در احدهما نام ببرن یا به اصطلاح برخلافش چیزی نگن، آیا اینم تدلیس ام لا، با این که نداره نگن این صفت رو نداره، ولی اونی که فتوا داده شد اینه که اگر شرط کردند بودن اون صفت را در اون صورت حق فسخ دارد، مع شرط اونجا این عبارتش در متنم آمده بود، مورد فتوای آقایون هم خب در همین حد. در قسم دوم مع اشتراط اینها و حالا انکشف خلاف او که اون شرط رو نداره، بله حق فسخ دارد در این مورد. دلیلایی هم داریم در این مورد. مورد خاصش مسئله‌ای که سابقا مطرح شد، مسئله 13 بحث عیوب. در مسئله 13 فرمودن و مسانی و هو تدلیس فی سایر انواع نقص و فی صفت الکمال. یه نقصی داشت نگفتن یا یه صفت کمالی را میخواست و ندارد، فهو موجب للخیار اذا کان عدم النقص او وجود و صفت الکمال مذکورین فی العقد به نحو الاشتراط. در این صورت جواز فسخ میاد. به چه دلیل؟ صاحب جواهر یه مقدار اول رفت روی قاعده لأن فائدت الشرط قلب العقد لازمه جایزا. اونجا خب گفتگو کردیم، ولی بهتر اینه که نه استدلال کنن. مرحوم صاحب جواهر میگه فیه ان الاولا الاستدلال بظاهر النص والفتوى بتحقق الخيار بالتدليس بنحو ذلك. این جور چیزها را کتمان یک نقص یا شرط یک کمال در حالی که ندارد، اینها خود روایات اطلق علیه تدلیس، روایت اسمشو تدلیس گذاشت و گفت در این موارد خیار دارد. روایاتی صاحب وسائل در باب 7 و 8 از عیوب ذکر کرده، منها ما عن اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبدالله عن رجل نظر الى امرأت فأعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنت فلانن. زنی رو نگاهش بش افتاد، خب زیبا بود و موجب اعجاب او قرار گرفت، خوشش آمد، پرسید این کیه؟ گفتن دختر فلانیه. فأتا اباها، رفت سراغ پدرش و از او خواستگاری کرد. فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها. اما پدر تزویج کرد دختر خودش رو هم، اما غیر اون را. فولدت من، بچه دارم شد. فعلم بها بعد انها فعلم بها بعد انها غیر ابنته. نه اصلا این دخترش نیست، این کنیزش بوده. در صورتی گفت زوجنی ابنتک، اونم سکوت کرد و قبول کرد و اینو تزویجش کرد. کی؟ اون تخصصی که شما داری که نداشت. یک نگاه کرد دیگه، اون یه نگاه بله قابل توجیه. قال، حالا امام فرمود ترد الولیده علی موالیها، کنیز بوده این بچهش، نتاج کنیزه، مال صاحبان کنیزه. والولد للرجل، احتمالات خارجیشو میفرمایید، شما تخصص دارید، شما هم با ایشون همراه بشید ببینید چی میشه. نه کنیزش بوده. نه نه فزوجه غیرها. بله ترد الولید علی موالیها، ولولدو یعنی اون کنیز را میدن به صاحبان کنیز. ولولدو لرجل، چون تابع اشرف ابوینه و این پدرش الان به اصطلاح حرون تابع اونه، و علالذی زوجهو قیمت و ثمن الولده یعطی، باید قیمت پول این پسر را به او بپردازد. یعطیه به موالید الولیده، صاحبان این کنیز، برای اینکه این براش اتلاف کرد این بچه را، که اگر این کنیز مثلا بهش بگی عبدی یا دیگری ازدواج کرده بود، بچهش هم میشد عبد، میشد مال صاحبانش. حالا آمد داد به این رجل حر، شد حر، این اتلف این را بر صاحبانش. شما قرر رجل و خدعه، همونطوری که این رجل او رو مغرور کرد و گول زد او رو، به عهده این است این زمان. خب این روایت یدلو بر این که این ازدواج چون مورد تدلیس واقع شد، فسخ میشه، به هم میخوره. این روایت یک باب هفت. روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی المرأه اذا اتت الى قوم و اخبرتهم انها منهم و هی کاذبه، آمد توی شهر جدیدی، یه قوم جدیدی، ادعا کرد که من از فلان قبیله هستم در حالی که دروغ میگفت. و ادعت انها حره، ادعا کرد که آزاده. و تزوجت، تو این جمعیت جدید ازدواج کرد، لاف آزادی زد، گفت لاف در غریبی بسیار خوب، لاف آزادی زد و ازدواج کرد در اونجا به حساب این که این آزاده. اما این چنین نبود. امام فرمود انها ترد الى اربابها، این ازدواج فسخ میشه، و این ترد الى اربابها. حالا اما از این که مالکش خبر شد اجازه داده باشه این ازدواج را یا نه، خب اگه این ازدواج رو اجازه داد از نظر مالک یه مشکلی نداره، چرا ترد الى اهلها؟ اطلاق روایت یشملو، جایی رو که مالک اجازه بده در این حال ترد و الى اهلها، یعنی یجوز و رد و الى اهلها و هذا معنی الخیار. روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت حره تزوجت مملوکن علا انها حر، یه عبدی آمد خودشو حر معرفی کرد، بعد با یک حره، با یک زن آزادی ازدواج کرد. فعلمت بعدو انهو مملوکن، این زن بعدن فهمید که این شوهرش مملوک است و عبده. فقال، امام خیلی روشن، هیه املکو به نفسها، این زن الان اختیارش با خودشه، املکو به نفسها انشاءت قررت مهر، اگر دلش خواست بمونه، و انشاءت فلا، اگر هم خواست نمونه، یعنی خیار فصل داره، اختیار با خودشه. این روایت روشن و واضحه در مورد خیار فصل. همه اینها و چه اشتراکشون اینه که یک صفت کمالی در مورد زوج یا زوجه مطرح بوده، به اون حساب ازدواج واقع شده، اون وقت بعد معلوم شده که نه، اون صفت رو ندارد. اینو روایت اسمش گفت دلست. اون وقتا که اون وقتی که این مسئله رو بحث میکردیم با روایات بحث تدلیس و عیوب آشناتر بودیم، یادتونه روایاتی که تو خودش کلمه دلست آمده، معلوم میشه همین ها مصداق تدلیسه و از این جهت خیار داره که اسمشو گذاشتن خیار تدلیس. نه به حساب این که حالا عبده، به حساب یه عیبه، یه عیبه اجتماعیست. چه آقا؟ نه خیره، اینا از اون عیوب تو روایات نبود، بحث تدلیس. مسئله 13 صدرش همینه که غیر از اون عیوب خاصه، تا مسئله 12 بحث عیوب خاصه است. مسئله 12 به بعد کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبت للخیار کالجنون والاما و غیره ها، کذالک یتحقق فی مطلق نقص کالعور و نحوهی بین به انتفاعه و همچنین فی صفات الکمال و چنین و چنان. حالا اثرش چیه؟ آیا تفاوتی هم پیدا میشه یا نه؟ اونجا اشاره کردن اونا یکیه که اونا بر طبق خود ادله خودش یوجب الخیار، اما دنبالش و اما ثانی و هو تدلیس فی سایر انواع نقص. بله، اما قسم دوم، نه اونایی که مربوط باشه به اون عیوب خاصه. نه، در باب بیع و نحوه اینا گفته میشه، در مورد نکاح هم ادله خاص داری در باب بیع هست. منظور از بیان این قسمت اینه که حالا انقدر هم در مورد شق به شرط نتیجه که تخلف معنا نداره، در مورد شرط و صفه طبق این بیانی که عرض شد، بله درش هست خیار تخلف اون صفت هست، ولذا در اینجا هم دنبال این بحثی که حالا میخواییم بحث کنیم فرمودن نعم لوکان شرط الالتزام به وجود صفت فی احد زوجین مثل کون زوج باکره او کون زوج مؤمنن غیر مخالف فتبین خلافه لوجب اوجب الخیار. اینجا هم خیار هست مسلم. بقیه الکلام در شرط الفعل کاری رو شرط کرد که انجام بده و حالا تخلف و انجام نداد، مورد این روایات نیست، اینا خارجون میاد طبق قواعد. در همون بحث مفصل مرحوم شیخ در باب شروط یه مطالعه اجمالی مروری بفرمایید، هیچ دلیل خاصی نداریم در مسئله. اون چی که در باب شروط داریم المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، دلیل خاصی نداریم، همش کنکاش و پژوهش روی همون ادله عامه و قواعده. اوفو بالعقود چی اقتضا میکنه؟ المؤمنون عند شروطهم چی اقتضا میکنه؟ اینی که یجب علیه تکلیفن او روشن، غیر از وجوب تکلیفی حکم دیگه هم داره؟ حالا وجوب تکلیفی یکفی که بشه به حاکم مراجعه کرد که اجبارش کنه، هر واجب تکلیفی را حاکم شرع میتونه اجبار کنه، لااشکال فی، کما اینکه هر مکلف هر حرام تکلیفی را حاکم شرع میتونه منع بکنه. دغدغه هایی که آیا حکومت میتونه وادار به حجاب کنه یا نه، جایی گفتگو نداره. هر نتاری در این مورد هر حرام شرعی را حاکم شرع میتونه منع کنه، البته خب به مراحله. اون مسئلتون اخرى، بله اگر نظام اجتماعی درش این دخیل باشه بله، ولی در اصل جوازش. پس در قضیه جواز الاجبار به وسیله حاکم هم اگر این رفت طرف مشروط الله رفت شکایت کرد که آقای همچه شرطی داشتیم ما، یجب علیه که به این شرط عمل کنه، این آقا به این وجوبش به این تکلیفش اعتنا نمی کنه، انجام نمیده، خب بله حاکم میتونه اجبارش کنه. اما وقتی میرسه نوبت خیار که حالا اگر اجبار امکان نداشت، حاکم شرعی نبود و یا غیر ذالک، آیا میتونه فسخ کنه؟ حق فسخ یک جانبه دارد یا ندارد؟ دلیل لفظی نداریم. هرچی که اون بحثای طولانی اونجا و مشکل دور میزنه رو قواعده. حالا شیخ نقل میکنه عبارات فقهای گذشته را به اختلاف هم در نظر در این مسئله و اینها، عبارات همه روی قواعد، جواهر، کشف‌الاسام، دیگران، همه بحثشون حول و حوش قواعده. اینجا هم باید در این قسمت که حالا رسیدیم در حقیقت تا به حال تنقیح مورد بحث بود، در شق سوم که نیست، در قسم دومم به این شکل که انه مسلمه که حق الفصل دارد طبق روایات خاصه، اما در فرض اول شرط الفعل آیا حق فصل پیدا میکنه یا نه، دلیل خاصی نداری. استدلال شده به اجماع، در اینجا ادعای اجماعی روشن مطرح نیست. بعضی از آقایون فرمودن کما یترا از کلام صاحب جواهر. نه، عبارت صاحب جواهر هم هیچ اشعاری به ادعای اجماع نداره. حرف صاحب جواهر یک کلمه اجماع اومده تو این بحث، اما نه به این حساب. ضمن بیان استدلالی که حالا بعدن میگیم، فرموده به این که مثلا در موارد اون عیوب خاصه اجماع بر حق فسخه، این کلمه اجماع اونجا آمده، نه این که در غیر اون اجماع داریم بر عدم حق فسخ. یه همچین چیزی تو عبارت صاحب جواهرم نیست. پس اصلا اجماع منقولی هم نداریم. تا بعد بحث برسه به این که حالا این اجماع مدرکی و از این جهت حجت نیست، نه، اصلا نداریم ادعای اجماع. پس چی بگیم؟ وجه دومی که مطرح شده در اینجا، بله، نکاح از عقود، بله، اما شرط کل جزء من الثمن نیست. در باب بی میگیم شرط جزء من الثمن، نکاح ثمن و مثمن نداره، بین زوجینه. مهر هم ثمن نیست، عوض نیست، که قبلا هم گفتگو شد. پس بنابراین شرط در باب بی که انهو جزء من الثمن گفته میشه، مشهورم هست که لشرطه قسط من الثمن، وقت داخل میشه در عقد و رکن المعامله، اما نکاح نه، شبیه معاوضه نیست. و این کانه، بله، معاوضه نیست، بله، او کانه شبیه هم بالمعاوضه من بعض الجهات، ولی معاوضه واقعی نیست. رکنش هم زوجانه، زن و مرده، قرارداد بین دو تای این هاست، و اون شرط از قبیل جزء زن یا مرد نیست تا تخلفش سبب جواز الفصل باشه. بنابراین چی بگیم در مورد نکاح؟ بگیم پس این، نه، این تخلفش لا یوجب الخیار. بگیم این دلیل بر این که لا یوجب الخیار تخلف این شرط. به چه مناسبت؟ این خیار از کجا پیدا بشه؟ اینو درش مناقشه کردن که آقا خیار دائر مدار ارکان عقد نیست. هر شرطی در عقد تخلفش سبب للخیاره. چرا؟ به این بیان، شرط میاد جز التزامات طرفین یا عهد طرفین. وقتی ملتزم میشه به این عقد، ملتزم میشه با این شرط، التزامون فی التزام، پس در التزام عقدیش التزام به شرط هم هست. حالا این التزام انما یجب الوفاء به، اگر طرف مقابلم ملتزم باشه. اما اگر طرف مقابل ملتزم نشد، اینم لا یجب عمل به این التزام. التزام در مقابل اون التزامه، کاری نداریم که رکن عقد یا نه، ولی بالاخره این شرط پاش اومده تو این عقد و ملتزم شده بش طرفی. حالا هر دو طرف شرط علیهشون باشی یا له یکی و علیه دیگری، اون شخصی که این شرط لهشه میگه من به این التزام پابندم اگر تو به اون التزام پابند باشی. اینو که دیگه این نکته، این دوتا التزام در مقابل هم، این نکته شو که حفظید به خصوص در این ایام، ها میگید فرجام نمیده، برجام چنین، اگر یه طرف چنان یه طرف هم چنین، اینم هم بی نیست، یه قراردادیه، التزامون اندل التزام. این اغلاییه و قابل تحلیل اغلایی، این دوتا التزام در مقابل یک دیگره، بنابراین عمل به هر کدام مادامیست که طرف هم عمل بکنه، و اگر طرف عمل نکرد این آقا هم کنه التزام نداره. همه اینا هم آمد شد بند و بیل عقد، پایش هم رو اوفو بالعقود، اصل لزوم عقد. وقتی او به التزامش عمل نکرد اینم نمیتونه عمل نکنه، دیگه اوفو نداره. او که اوفوشو عمل نکرد اینم اوفو نداره. این میشه فسخ، قابلیت فسخ، حق الفسخ. بیع عقد لازم سار جایزا، از لزومش در آمد و جایز شد. بی همیشه التزام دو طرف است، خود نفس البی، پول بده جنس بگیره، اون جنس بده پول بگیره، التزام طرفه. در شروط نمیگیم التزامون در مقابل التزام، التزامون فی التزام. بالاخره نکاح التزامون، بله، این شرط هم آمده چسبیده به یک طرف، پس این التزامون فی التزام. الان وقتی این شرط عمل نشد، اون طرف اونم از وزوم الوفا میفته. این یه بیان. بیان دوم، مرحوم صاحب جواهر میگن آقا اینا از روایات استفاده میشه و از کلمات اصحاب، و اون این که در باب خیار فصل، در باب نکاح آمدن دست گذاشتن با یک دقت روی عیوب خاصه، اونم با خصوصیاتش، اینجاها قابل فسخه. روایاتم و همچنین از اینا استفاده می شود که نه، پس خیار کلن در مورد نکاح جاری نیست، اون مورد روایات به صورت استثنایی عیوب خاصه، و در جاهای دیگر کنه یک استیاد عموم می کنیم، یه قاعده عامه از اینا استیاد میکنیم که اگر خیار بود که نیاز به گفتن این مورد و اون مورد و اون مورد و اونا نداشت. اینی که آمدن این موارد را دقیقا احصا کردن با حدود و قیودش، نشان میده خیار در باب نکاح عموما نیست و اینها یه نوع اختصاصاته. پس این روایات خاصه دلیل اون بر این که در جاهای دیگه نیست. این میشه یک عموم استیادی، یعنی قاعده استیادی از این روایات. بله، حالا اگر اون قسم سومی رو که قبلا مطرح کردیم صفات مذکور در اونجا قائل به خیار شدند، که نباید بگیم اونا طبق اون ادله خاص خودش تخصیص در این عمومه، می شود مفروض بحث این چنین، مستفاد از این ادله عدم وجود الخیار فی النکاح کلن، بله خرج عنه تدلیس، بقیه الباقی من جمله تخلف فعل مشروطون به. این ذم این جهات می شود دلیل بر این مسئله. این چیزیست که صاحب جواهر و دیگرانم بلش اتکال کردن. حالا یک جهات خارجی مؤیدات بیاریم، اونا دیگه استحسانات، رو اونا خیلی تکیه نمی کنیم، استحسانات، ولی از نظر دلیل چارچوبش یک استیاد عموم عدم الخیار از اون روایات، این عموم تخصیص خورده در مورد تدلیس در صفات به این ادله خاصه‌ای که جلو انداختیم و در حقیقت تکرار کردیم بحثای مدت قبل را، بقیه الباقی و من جمله تخلف فعل فلیس فیه الخیار. آقای مجیدی دیر اومدی؟ زودم میخوای بری؟ بله میدونم. بله و صلی الله علی محمد.